أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا فداه واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك إن شاء الله. خدای متعال قلوب ما رو با معرفت و محبت وجود مقدس امام زمان ارواح و نافداه صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. حدیث نورانی نقل شده از وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام رو ترجمه می کردیم که در این حدیث سؤالی از حضرت شده بود درباره معرفت حضرت به نورانیت و حضرت هم جواب این سؤال رو دادن. عرض کردیم سؤال کننده طبق این نقل جناب سلمان و ابوذر هستند که درجات ایمان رو طی کردند و لذا صحبت متناسب با شأن این دو بزرگوار هست و مضمون روایت هم خالی از نکته غلوب‌آمیز هست، مضمونی است که در روایات متعدد دیگری بر او تأکید شده، معمولا منحصر به این روایت نیست مضمون. حضرت این معرفت به نورانیه رو تعریف کردن به شؤونی. اول فرمودند که کمال ایمان در رسیدن به این معرفته. این قسمت رو توضیح دادیم، عرض کردیم که درجات ایمان حقیقتش درجات ولایت هست و طبیعتاً کمال ایمان در کمال ولایت هست و حقیقت ایمان اون نورانیتی است که در قلب مؤمن واقع میشه و این هم از شؤون ولایت معصوم علیه السلام هست و بنابراین انسان به اندازه‌ای که حقیقت انوار معصوم در قلبش تجلی میکنه به همون اندازه به درجات ایمان میرسه. کمال ایمان اون مرتبه است که نور امام علیه السلام بدون حجاب به قلب مؤمن میرسه. این همون درک کنه نورانیت امام علیه السلام است که حالا بعد این قسمت رو عرض میکنم. این یک نکته بود که حضرت فرمودن کمال ایمان در معرفت به کنه نورانیت هست. نکته دومی که حضرت فرمودن این بود که فرمودن رسیدن به این معرفت چه مقدماتی داره و چجوری میشه به این معرفت رسید. حضرت فرمودن کسی که به این مقام رسید، قال علیه السلام انه لا یستکمل احد الایمان حتی یعرفنی کن هم معرفتی به نورانیه. کسی درجات ایمان رو به کمال نمیرسونه تا من رو در مقام کنه نورانیتم بشناسه، به معرفت به کنه نورانیت برسه. این قسمت عرض کردم بعد ترجمه میشه. بعد فرمودن فعضا عرفنی به هازه المعرفه، اگر کسی این معرفت رو به دست آورد اون همون عبد ممتحنه. فهو عبد امتحن الله قلبه للایمان، عبدی که خدای متعال قلبش رو برای ایمان امتحان کرده و آزموده و مهیاش کرده، اون این عبده. عرض کردیم این عنوان اشاره به همون عنوانی است که در روایات متعددی شاید ده ها بار از معصومین علیهم السلام نقل شده که هم ولایت ما هم کلام ما امر دشواری است و همه نمیتونن تحمل کنن حقیقت ولایت ما یا معارف ما رو. سه دسته هستن که تحمل میکنن: انبیا مرسلینشون، ملائکه مقربین، نه هر ملکی مثل جبرئیل و میکائیل، و عباد ممتحنشون، هم عبد باشن هم ممتحن باشن. لذا عبد ممتحن یه عنوان شناخته شده است در معارف اهل بیت، و در واقع این روایت اشاره به همون داره که اگر گفته شده که تحمل ولایت ما، تحمل معارف ما نیاز به قلب ممتحن داره، باید عبدی باشه خدای متعال قلبش رو مورد امتحان قرار داده باشه. اگر کسی بخواد به کنه نورانیت برسه باید جزو عباد ممتحن باشه. راه رسیدن به این کنه نورانیت و اکتناه نورانیت این است که انسان عبد ممتحن باشه. این یک نکته که حضرت فرمودن اگر کسی در این مقام من رو بشناسه بین او و حقیقت نورانیت من حجابی نباشه، بتواند به اون مقام راه پیدا بکنه، این همون عبد ممتحنه. امتحانهای الهی او رو آماده کرده تا به مقام درک حقیقت نورانیت برسه. بعد فرمودن و شرح صدره للاسلام، این همون بنده است که خدای متعال به او شرح صدر داده برای اینکه بتواند حقیقت اسلام رو درک بکنه. این ناظر به اون آیه نورانی است که در سوره مبارکه انعام آمده و ملاحظه فرمودید مکرر. خدای متعال در اون آیه می‌فرماید و من یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام، اگر خدای متعال ارادش به این تعلق بگیره که بنده ای رو هدایت کنه، به او شرح صدر میده برای دریافت اسلام و برای مسلمان شدن. دریافت حقیقت اسلام و مسلمانی نیاز به یک شرح صدری داره. به عکس می‌فرماید اگر کسی رو خدای متعال بخواهد اذلال بکنه، یجعل صدره ضیقا حرجا، صدر او و سینه او رو بسته و تنگ میکنه. این نقطه مقابل اوست. خدای متعال گویا اراده دارد عده‌ای رو هدایت بکنه و اراده حکیمانه الهی تعلق به اذلال عده‌ای میگیره. مستحق اذلال میشن، خدای متعال اذلال میکنه دیگه، کما اینکه هدایت میکنه. و این اذلال هم به خدای متعال نسبت داده شده و در جای خودش هم خیلی کار حکیمانه است. خدای متعال اگر بخواهد کسی رو هدایت کند، به او شرح صدر میده تا بتونه تلقی اسلام کنه. این آیه چند جور معنا شده. یه شکلش ظاهر آیه رو معنا کرده، مثل روایتی که مرحوم صدوق در معانی الاخبار نقل کردن. معانی الاخبار از اون کتب فوق العاده مرحوم صدوق هست که اسرار روایات ائمه علیهم السلام رو که به معانی آیات قرآن پرداختن نقل کردن. روایات فوق العاده ای درش هست. در این روایتی که از وجود مقدس علی ابن موسی رضا نقل میکنن، حضرت آیه رو اینجوری که معنا فرمودن: من یرد الله ان یهدیه، کسی که خدای متعال قصد داشته باشه او رو هدایت کنه. هدایت به چی و به چه وسیله‌ای؟ فرمود هدایت با ایمان واقع میشه. کسی که خدای متعال میخواد او رو با ایمانش هدایت بکنه، فی دنیا، با ایمان در دنیا او رو هدایت بکنه، الی جنتهی و دار کرامتهی فی الاخره. اگر خدای متعال اراده بکنه که یک بنده رو به دار کرامت و جنت و درجات بهشت هدایت بکنه، هدایت هدایت به درجات بهشت معنا شده، یشرح صدره، به او شرح صدر میده. شرح صدر رو تو این روایت معنا نکرده، شاید همون ایمانی است که در اول روایت فرمود. اگر خدای متعال قصد هدایت بنده رو به واسطه ایمانش داشته باشه و با ایمان بخواد او رو هدایت کنه به درجات بهش، یشرح صدره، به او شرح صدر میده. لتسلیم لله، تا بتواند تسلیم خدای متعال بشه. تسلیم شدن و خودسپاری به خدای متعال، تسلیم فرمان او و تسلیم خدای متعال بودن، شرح صدر میخواد تا بتواند تسلیم بشه، تا بتواند و ثقت به خدای متعال اعتماد کنه، و سکون الا ما وعده فی ثوابه، تا آرامش پیدا بکنه به وعده های الهی، اونجا قرار بگیره. بعد از وعده های الهی و ثواب الهی دیگه دنبال چیز دیگه ای نباشه. حتی یطمئن الی، تا اطمینان به وعده الهی پیدا کنه. اینجوری آیه رو معنا کردن. نقطه مقابلش هم اینجوری معنا فرمودن، و کسی اگر خدای متعال اراده داشته باشه که او رو از جنت دور کنه، یا زله و ان جنته، راه جنت رو بر او ببنده و او رو از مسیر جنت به مسیر دیگری ببره، ان یزله ان جنتهی و دار کرامتی فی الاخره، چرا لکفرهی بهی، چرا خدای متعال میخواد او رو ازلال بکنه؟ چون کفر به خدای متعال ورزیده. یعنی همینطوری که اگر خدای متعال کسی رو هدایت کنه به درجات بهش، به خاطر ایمانشه. اگر مؤمن نبود خدای متعال درجات بهش رو به اون میداد. اگر کسی هم از جنت و دار کرامت به گمراه ببره، به خاطر کفر خود اوست. لکفرهی به اسیانهی لهوف دنیا یجعل صدره ضیقا حرجا، سینه او رو تنگ میکنه. نتیجه چیه؟ حتی یشک کفی کفرهی، به شک و تردید میفته. و یستر به من اعتقادهی قلبه، قلبش به استراب در اعتقادات مبتلا میشه. در مقابل مؤمن که خدای متعال به او آرامش قلب و سکون و اطمینان به اعتقاد و وعده الهی میده، این در استراب نسبت به اون عقاید و اعتقادات روشن و واضح هست. این مال کسی است که خدای متعال میخواد او رو اذلال بکنه. این یک معنا. بعضی روایات کمی بیشتر این آیه رو معنا کردن و شرح صدر رو توضیح داده. پس یه نکته در این آیه این بود که خدای متعال اگر کسی رو اذلال بکنه، به خاطر کفرش هست. اگر کسی رو هدایت بکنه، به خاطر ایمانش در دار دنیا. هدایت هم هدایت به سمت درجات بهش، و اذلال هم اذلال در درجات جهنمه. و شرح صدر به امیده تا بتواند تسلیم خدای متعال بشه، اعتماد بکنه، به اطمینان و آرامش برسه. و به عکس، اگر بندهی به زیغ صدر و تنگی قلب مبتلا شد، اثرش این هست که به شک در اعتقادات و تردید نسبت به خدای متعال و وعده های او، و در نتیجه به استراب مبتلا میشه. یک معنا. روایت دیگری که مرحوم کلینی نقل کردن این روایت رو در کافی شریف از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمودن ان الله عز وجل اذا اراد به عبد خیرا، اگر خدای متعال قصد خیر نسبت به بنده ای داشته باشه، نکته فی قلبهی نکتتم من نور، نکته و نورانیتی در قلب او ایجاد میکنه. و فتح مسام قلبه، گوشهای قلبش رو باز میکنه، میتواند دعوت الهی رو بشنوه. و وکل بهی ملکن یسدده، ملکی رو موکل او میکنه که معید او و کمککار او باشه. این همونیست که در آیه دیگر قرآن آمده که خدای متعال ایدهم به روح منح، مؤمنین رو با روح الهی، با روحی که از ناحیه اوست، معید میکنه. این همون هست دیگه. اونجا هم اون ایدهم به روح من در بعضی روایات به ملک تفسیر شده که مؤمنین مؤید به اون ملائکه هستن. روایت رو تقدیم کردم علی ابن ابراهیم ذیل این آیه که ملائکه موقع رفتن میان و به اون کسانی که ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون، بهشون میگن نگران نباشید، قصه‌دار نباشید، بهشون بشارت اون وعده الهی و بهشت میدن. بعد بهشون میگن نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا، تو دنیا هم ما همراه شما بودیم، کمک کار شما بودیم. نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا و فی الاخره. ملائکه جنود الرحمنند دیگه، ملائکه لشکریان ملکوتی امیرالمؤمنین علیه السلام هستن و در خدمت دوستان حضرتن. فرمود که اینجوری عرض میکنن ما در دنیا هم ولی شما بودیم، در آخرت هم با شما هستیم. بعد حضرت فرمودن طبق نقل علی ابن ابراهیم ما در دنیا کمک کار شما بودیم، کنا نحرسکم عن الشیاطین، حفظه ای بودیم که نمیذاشتیم شیاطین به شما نزدیک بشن. حالا خدای متعال اگر بخواهد کسی رو هدایت بکنه، نکت فی قلبه نکته من نور، دریچه های قلبش رو به روی عالم نورانی عالم انوار باز میکنه، یه نکته ای از اون حقیقت نور در قلبش وارد میشه. این نور همون کلمه نور و امیرالمؤمنینه دیگه، یعنی جلوه ای از نور حضرت در قلبش واقع میشه و این نور مبدا هدایته. این همونیست که در آیات قرآن به شکل دیگه ای آمده. خدای متعال این آیه رو مکرر خونده این دیگه، خدای متعال میفهمد که شما محدود در دنیا نیستید. اینجور نیست که شما 10 سال و 20 سال و 50 سال باشید. قل بلا و ربی لتبعثن، نه، شما حتما مبعوث میشید، شما بعثی دارید، ادامه دارید، راه شما خیلی طولانی تره، مسیر شما خیلی مسیر گسترده تریست. اینجور نیست 60 سال و 70 سال باشه. بلا و ربی لتبعثن، نه، ثم لتنبؤن بما عملتم، با همه کرده های خودتون مواجه میشید، میبینید چه کردید، هیچی از بین نمیره. ان ذلک علی الله یسیر، این هم بر خدای متعال بسیار آسانه. بعد میفرماید فآمنوا بالله و رسوله، با فای نتیجه گیری میفرماید پس ایمان به خدای متعال و الله تبارک و تعالی و رسولش بیارید و نور الذی انزلنا، و نوری که ما نازل کردیم. شاید معنای این آیه شریفه این باشه که اگر کسی بخواد ادامه وجودی خودش رو ببینه، بعث خودش رو ببینه و به سمت اون بعث حرکت بکنه، هدایت بشه، خدای متعال نوری رو نازل کرده. بدون اون نور انسان هدایت نمیشه. این نور مبدا هدایت انسانه. این نور رو ما نازل کردیم، شما به او ایمان بیارید تا به اون نور برسید و در سایه اون نور بتونید ببینید راه خودتون رو. حقیقت این است که اگر انسان به اون نور راه پیدا نکنه، اون نوری که خدای متعال نازل کرده که راه انسان رو تا قیامت و بعد قیامت نشون میده به انسان، اگر انسان رو به او نیاره، این انسان نمیتونه خودش و راه خودش و ادامه خودش رو ببینه. لذا اگر خدای متعال بخواد کسی رو هدایت کنه به سمت درجات بهش، به سمت درجات قرب، راهش رو بهش نشون بده، راهی به سوی این نور برای او باز میکنه. این نور در قلبش ظهور پیدا میکنه و با این نور هست که انسان میتونه راه خودش رو ببینه. این همونیست که باز در ذیل آیه ظلمات به این تعبیر بیان شده که خدای متعال می‌فرماید یک ظلمات متراکمی تو این عالم هست، به طوری که انسانهایی که مبتلا به این ظلماتن، که ظاهرن همه هم هستن، گرفتارش شدن، او که ظلماتن فی بحر لجیه یخشاه و موج من فوقهی موج من فوقهی سحاب ظلماتن بعضها فوق بعض، یک تاریکی هایی است که بر هم انباشته شده، مثل یک فضای ظلمانی که در ته یک دریای عمیق مواج در یک روزی است که ابر غلیظی هم بر فراز دریا هست تایه دریا تاریک میشه دیگه. ازا اخرج یده لم یکد یراها، اینقدر فضا تاریکه. این فضای تاریک رو روایات معنا کرده، ظلمات جبت و طاغوت و اولیاء طاغوت دیگه نام برده. حالا من نمیخوام ترجمه کنم، انقدر فضا رو فتنه آلود میکنن او ظلماتون و عذاب بود فوق بس فرمود معاویه و فتن بنی امیه. فضا رو انقدر ظلمانی میکنه که شده دیگه همه هم گرفتارن، همه عالم الان در اون فضا هستن و حجابی بین نور امام و عالم ما الان واقع شده و نمیتونیم حقیقت نور و ولایت رو درک بکنیم. فرمود انقدر فضا تاریکه ازا اخرج یده لم یکد یراها، اگر دستش هم بیرون بیاره دست خودش رو نمیتونه ببینه. فرمود ازا اخرج المؤمن فی ظلمت فتنه یده، در ظلمت و تاریکی فتنه های اینها مؤمن دست خودش رو نمیبینه. دیدید ما وقتی میخوایم اشیا رو ببینیم اول نور رو میبینیم، بعد دست خودمون رو، بعد جسم خودمون رو میبینیم. تو عالم باطن هم همین دوره، اول باید نور دیده بشه بعد انسان دیده بشه. انسانی که وارد وادی نور نشده و در حجاب ظلمته، این ملکوت خودشو نمیتونه ببینه. خودشو در حد عالم ملک میبینه، در حد یک حیوان پیچیده تر شده، غریزه داره بخوره بخوابه. انسانی که نورانی شد میتونه خودش و آیندهشو ببینه. ذیل همین آیه که عرض کردم خدای متعال میفهمد و من لم یجعل الله له نورا، تو این فضای تاریک اون کسی که خدای متعال براش نور نگذاشته، فما له من نور، دیگه نور دیگه ای نیست که بتونه ببینه خودش رو. انسانی هم که در سایه نور نیست، خودش رو در حد عالم ملک میبینه، برای عالم ملکش برنامه ریزی میکنه. اونایی برای ملکوت خودشون، قیامت خودشون و بعد از قیامت خودشون میتونن فکر بکنن که ببینن قیامت خودشون رو، فهمی پیدا بکنن. والا اگر انسان نتونست ببینه خب کاری نمیکنه، نه خودش رو میبینه نه راهش رو میبینه. و من لم یجعل الله له نور، تو این تاریکی اگه نور الهی به انسان نرسه تو ظلمت میمونه دیگه، خودش هم نمیبینه، خودش هم در حد ظلمات میبینه، در حد بدنش میبینه، نمیتونه ببینه باطن خودش. روایتی که در کافی شریف است فرمود و من لم یجعل له اماما من ولد فاطمه، اگر تو این ظلماتی که ایجاد شده، ظلمت سقیفه که همه هم گرفتارن دیگه تا عصر ظهور، اگر نوری خدای متعال قرار داده، اماما من ولد فاطمه، امام همون کلمه نور دیگه، فما له من نور فی یوم القیامه، در قیامت هم دیگه نورانی نیست. این آدمی که تو ظلمات سقیفه بود دستش به امام نرسید، این ظلمت تا قیامت هم باش میاد. این عجب است که ظلمت چقدر فراگیره، کما اینکه نور امام فراگیره از عالم دنیا تا قیامت و بهش، ظلمت اونا هم تو دنیا هست. اونایی که تو این ظلمت باشن تو برزخ و قیامت و حشرشون هم تو همین ظلمت. لذا فرمود اگر خدای متعال و من یرد الله ان یهدیه، اگر خدای متعال بخواد کسی رو هدایت کنه، که روایت رو خوندیم، هدایت یعنی به درجات بهشت، یعنی به درجات معرفت، یعنی به درجات توحید، بهشت دارالموحدین دیگه. اگر خدای متعال بخواد کسی رو به خودش، به درجات نعمت‌های خودش، دار کرامت خودش هدایت بکنه، به او شرح صدر میده. فرمود شرح صدر یعنی این سه چیز: نکت فی قلبهی نکتتم من نور، یک شعاع نوری در قلبش قرار میده. این همون نوریست که خدای متعال نازل کرده برای هدایت ما، که اگر ایمان به این نور نیاریم نمیتونیم بعث خودمون، قیامت خودمون، راه خودمون، ملکوت خودمونو ببینیم. این همون نوریست که من لم یجعل الله له نورا فما له من نور. اگر تو این ظلماتی که تو عالم دنیا ایجاد شده فعلا نور امام نباشه، در قیامت هم اصلا آدم در ظلمته. اگر تو این دنیا دستش به نور رسید، تو قیامت هم در نوره. لذا حضرت ذیل همین روایتی که خوندم در کافی، این آیه رو آوردن که در سوره مبارکه حدید هست، فرمود یوم تر المؤمنین و المؤمنات، وقتی در قیامت پیغمبر ما تو نگاه میکنی میبینی مؤمنین دارن فوج فوج میان تو محشر، یسقا نورهم بین ایدیهم و به ایمانه، از پیش روشون جانب راستشون نور حرکت میکنه. فرمود امام، شعاع امام پیش روی اونهاست، دنبال نور امام حرکت میکنه. بشراکم الیوم جنات تجری من تحت الانهار، بهشون بشارت بهشت و درجات بهشت رو میدن. و بعد فرمود یوم یقول المنافقون و المنافقات، اونایی که به امام راه پیدا نکردن، به ظاهرم ممکنه مسلمان بودن ولی به امام راه پیدا نکردن، اینا تو ظلماتن. یوم یقول المنافقون و المنافقات للذین آمنوا، خطاب به مؤمنین میکنن، انظرونا نقتبس من نورکم، اجازه بدید به ما مهلت بدید، ما هم از نور شما اقتباس کنیم، یه قبسی برداریم، ما هم از ظلمت نجات پیدا کنیم. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، برگردید از دنیا نور بردارید. اینجا امکانه کسی که تو فضای نورانی واقع نشده نمیشه این نور بهش برسه. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، این همونیست که در آیه دنبال آیت الکرسی خدای متعال فرموده و الذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات، اونایی که کفر ورزیدن فرمود اینا نور اسلام رو داشتن دیگه، روایت امام صادق علیه السلام، نور اسم مسلمان بودن، چون کفر به الله ورزیدن، قبول نکردن حقیقت ولایت الله و ولایت معصوم، و نتیجهش این شده که اولیاؤهم الطاغوت، ولایتشون به دست طاغوت افتاده. یخرجونهم من النور الى الظلمات، این ظلمات چیزی جز محیط ولایت خود اولیاء طاغوت نیست، کما اینکه نور چیزی جز محیط ولایت امیرالمؤمنین نیست. اولئک اصحاب النار، نارم چیزی جز ولایت اونا نیست. فرمود النار عدو آل محمد صلوات الله علیه اجمعین. فرمود حقیقت نار دشمنان ما هستند. اگر کسی ایمان به ولایت نیاورد وارد محیط ظلمات میشه، این همون ظلماتی است که و من لم یجعل الله له نورا فما له، تو قیامت هم تو این ظلمت باید بمونه. این ظلمت تو دنیا هست، اگر کسی دستش به امام رسید تو آخرت هم در نوره، نرسید تو آخرت هم در ظلمته. حالا حضرت فرمودن و من یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام، اگر خدای متعال بخواهد کسی رو هدایت کنه به او شرح صدر میده تا حقیقت اسلام رو دریافت بکنه. اگر خدای متعال بخواهد کسی رو به درجات توحید، به دار کرامت، به بهشت، به مقام قرب و معرفت خودش در آخرت و دنیا هدایت بکنه به او شرح صدر میده. شرح صدر رو در این حدیث کافی امام صادق علیه السلام اینجوری معنا کردن، نکت فی قلبه نکته من نور، یه شعاعی از نور در قلبش قرار میده. این از کردم این همون نوریست که و من لم یجعل الله له نورا، نور امامه. این همونیست که فآمنوا بالله و رسوله و نور الذی انزلنا، اگر میخواید هدایت بشید به بعث خودتون، ببینید عوالم باطنیتون رو، به این نور ایمان بیارید. این همون نوره، خدای متعال شعاعی از نور در قلبش قرار میده. اون روایت دیگه ای هم که در مجمع بر اون طبرسی از وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل کردن همینه. که به حضرت گفتن آقا شرح صد چیه؟ تو یک کلمه فرمودن نورانی یقع و فی قلب المؤمن یشرح له صدره و ینفسه، نورانیتیست در قلب مؤمن وارد میشه، قلبش گشاده میشه، به شرح صد میرسه، به فسحت میرسه. این همون نوره، همون نور امامه. نکت فی قلبه نکته من نور و فتح مسامع قلبه، وقتی این نور وارد قلب شد گوشهای قلبم میشنوه، نور سمع پیدا میکنه، حکمت رو میتونه بشنوه. حالا همه زیارت آل یاسین رو خوندید، اللهم صل علی محمد کلمت نورک تا و سمعی نور الحکمه، خدایا در گوش من نور حکمت رو قرار بده، بتونم حکمت تو رو بشنوم. اگر کسی قلبش نورانی شد و فتح مسامع قلبه، حالا میتونه حکمت رو بشنوه و الا قبلش اصلا حکمت نمیشنوه. پیغمبر ما تو حرف میزنه و فی آذانهم وقر، گوششون سنگینه نمیشنوه. صدای حضرت که میشنیدن که، ولی نمیشنون دعوت حضرت رو، به سمع قلبشون نمیرسه، گوششون سنگینه. فرمود خدای متعال بخواد کسی رو هدایت بکنه، اول قلبشون نورانی میکنه، یه شعاعی از اون نور به قلبش میتابه، بعد گوش قلبش شنوا میشه، میتونه در سایه این نور حکمت رو بشنوه. و بعد و وکل بهی ملکن یسددو، ملک از عالم نور دیگه هم از درون نورانیش میکنه، درهای حکمت رو به روی سمعش باز میکنه و همین که از عالم ملائکه تأیید میشه، از عالم انوار ایدهم به روح من، با ملائکه با روح الهی اونها رو تأیید میکنه. و من یرد و اذا اراد الله به عبد سوءا، اگر خدای متعال اراده سوء به عبدی کنه، که پناه بر خدا کار انسان به جایی برسه که خدایی که ارحم الراحمینه بخواهد بدی به انسان برسه، که دیگه هیچ کس جلوش نمیتونه بگیره، هیچ راهی وجود نداره. اذا اراد الله به عبد سوءا نکت فی قلبه نکتة سودا، یک حالا تعبیر روایت اینه، یه نقطه ظلمانی در قلبش ایجاد میشه، یعنی از اون ظلمت یه نقطش تو قلب این میاد، این نقطه همه قلب اینو پر میکنه، ولی یک نقطه از اون ظلمته، از اون ظلمت اولیاء طاغوت یه نقطش هم تو قلب این میفته، میشه قلب ظلمانی. یخرجون هم من النور الی الظلمات و سد مسامع قلبه، گوشهای دل رو مسدود میکنه، دیگه حرفایی که باید دل بشنوه نمیشنوه، این گوشش نفسش میشنوه ولی قلبش نمیشنوه، حرفای نفسانی رو میشنوه، حرفای روحانی رو نمیشنوه. و وکل بهی شیطانا یضله، از جنود شیطان هم یک کسی رو موکل اون میکنه که دائما او رو اذلال میکنه، راه بد رو بهش نشون میده، راه خوب رو میبنده، دائما منحرفش میکنه. بعد حضرت این آیه رو خوندن، فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره بالاسلام. شرح صد یعنی همین، یعنی انسان از قلبش نورانی میشه، درهای حکمت به رو قلبش باز میشه، معید از عالم ملائکه میشه، و از اون طرف هم و من یرد الله ان یذله یجعل صدره ضیقا حرجا کانما یصعد بالسما، قلبش رو تنگ میکنه. ضیق قلبم یعنی همین، یعنی گوشهای قلب بسته میشه، قلب محیطش ظلمانی میشه و در محاصره شیاطین قرار میگیره، راه خیر به روی این قلب بسته میشه از درون و بیرون، هم در محاصره شیطانه هم در فضای ظلمته. اینم یک معنای این آیه. حضرت فرمودن اگر کسی من رو در مقام نورانیتم درک کرد، این آدمی است که شرح الله صدره للاسلام، خدای متعال به او شرح صدر داده، اون نورانیتی که در قلب وارد میشه که انسان با او ملکوت خودشو میبینه، هدایت به خیرات میشه، هدایت به درجات بهش و معرفت میشه، این همون نور الامامه. بذار فهمود اگر کسی منو در مقام کنه نورانیتم شناخت، این اون کسیست که شرح صدر پیدا کرده و با این شرح صدر مقام تسلیم و اطمینان و سکون و اعتماد به خدای متعال درش پیدا میشه، اعتماد به حضرت حق، سکون به حضرت حق، ایمان به حضرت حق، از شک نجات پیدا کردن با نور یقینه. بدون نور انسان از وسوسه و شک نجات پیدا نمیکنه. شک مال اونهایی است که خدای متعال درهای قلبشون رو به سوی این عالم نور بسته، به شک مبتلا میشن. وقتی تحت ولایت اولیاء طاغوت قرار گرفتن، اثر ولایت اونها اینه که شک در حقایق میکنه، انسان به ریب میفته، به بدگمانی و تردید میفته. این که در دعاها داره، شک این موجب لقاح فتنه هاست. فإن الشکوک و الظنون لواقح الفتن، فتنه ها بارور میشن با شک، با بدگمانی ها فتنه تو قلب انسان شکل میگیره. شک مال اون کسایی است که دریچه های قلبشون بسته شده، حکمت رو نمیشنون، انوار هدایت به قلبشون نمیرسه، شیاطین دور و بر اونها رو میگیرن، اینا دائم در شک. همه اینی که عرض کردم یک نقطه ای از محیط ولایت اولیاء طاغوته، میره تو اون محیط. این طرفم یقین و اطمینان و آرامش و اعتماد به الله و تسلیم لله شدن که انسان بتونه با همه وجود تسلیم بشه، حقیقت اسلام در قلبش وارد بشه. حقیقت اسلام همون حقیقت ولایت امیرالمؤمنینه که تسلیم حقیقی در مقابل خدای متعال. حضرت خود کلمه اسلامن، خود کلمه تسلیمن، این تسلیم در مقابل خدای متعال هستن. اگر شعاعی از وجود ایشون به قلب رسید، حقیقت اسلام درک میشه. اگر خدای متعال بخواد کسی رو به اینجا برسونه، درهای قلبش رو به سوی انوار عالم ملکوت باز میکنه، دعوتها و حکمتها رو میشنوه، در محاصره ملائکه قرار میگیره. همه اینها یه نقطه ای از محیط ولایت امیرالمؤمنین، یعنی اونو میبرن تو محیط ولایت. عالم ملائکه محیط ولایت امیرالمؤمنین، عالم شیاطین محیط ولایت اولیاء طاغوت. این ور عالم نور، اون ور عالم ظلمته. این ور عالم اسلام، اون ور عالم کفره. این ور عالم یقین، اون ور عالم شک و ریبه. حضرت فرمود اگر کسی به مقام نورانیت من رسید، این همین، این آیه اینو میخواد بگه. و من یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام، اگر کسی بخواد هدایت بشه، خدای متعال اراده کنه، به او شرح صد میده. این همون کسی است که من رو در مقام نورانیتم شناخته. و سار عارفه، این آدم به مقام عرفان رسیده. عرفان و معرفت الله یه مسیری است که باید با عمل طی بشه. اگر کسی اهل عمل بود، اقدام کرد، خدای متعال درهای معرفت رو برو قلبش باز میکنه. این معرفت که معرفت الله، همون حقیقت نورانیت امیرالمؤمنین هست که در قلبش وارد میشه. اگر وارد شد میشه عارف بالله. این همون شیعه امیرالمؤمنینه. آثار این عرفانم صفات شیعه است که در روایات آمده. عارف یعنی کسی که متصف به اون صفاته. یه گوشش تو خطبه متقین آمده. خطبه متقین معلوم نیست اوج صفات باشه. در روایات دیگه صفات بالاتری هم شاید بر شیعیان ذکر شده. ملاحظه فرمودید تو صفات و شیعه. شیعیان امیرالمؤمنین صفاتی دارن، آثاری وجودشون داره. وقتی حقیقت ولایت در قلب میاد، اینا آثارشه. اون چی شما در خطبه متقین میبینی آثار ولایت امیرالمؤمنین هست. حضرت امام المتقینن دیگه. آثار ولایت حضرت اونیست که تو خطبه متقین میبینی. آثار این نور همونیست که در صفات و شیعه ظهور پیدا میکنه. عارف یعنی، عارف یعنی شیعه حقیقی. اوصافش هم همون صفاتیست که در خطبه متقین آمده، در اوصاف و شیعه آمده. فاذا عرفنی بالنورانیه فهو منحسرن، این اون عبدیست که امتحن الله و قلبه للایمان و شرح صدره للاسلام و صار عارفا مستبصرا بدینه. به واسطه دین به بصیرت رسیده. مستبصرا بدینه، مستبصر شده. این استبصارم استبصار به دینه. و صار عارفا مستبصرا بدینه. حالا انشاءالله این کلمه استبصار به دین رو اگر خدای متعال توفیق داد در جلسه بعد ترجمه میکنیم که کسی حضرت رو در مقام کنه نورانیت بشناسه، استبصار پیدا میکنه. این استبصار هم به دین الهی است. حالا انشاءالله اینو عرض میکنم که کلمه دین در همین روایت و در روایات فراوان به ولایت امیرالمومنین تفسیر شده و اخلاص در دین، مخلصین له الدین، به اکتناه در ولایت، یعنی رسیدن به کنه نورانیت حضرت. کسی اگر به مقام خالص ولایت رسید مخلص در دینه. در همین روایت حضرت مخلصین له الدین رو به همین درک کنه نورانیت تفسیر کردن. حالا انشاءالله این قسمت رو اگر خدای متعال توفیق داد جلسه بعد عرض میکنم.